داشت هیچ فکری شده باشه، ما سه برابر نیاز جامعه هی دکتر و دکتر که سطح دکترا منظورمه ها، تو رشته‌های مختلف دکتری داریم که اینا هیچ جا اینا جذب شدن، نه میتونن تدریس کنن هیچی، دکتری رو هم گرفته 4 سال هزینه روانی بر خودش و خانواده‌اش و جامعه تحمیل کرده، الان هیچ زمینه‌ای هم نداره. من میگم نظام جذب دانشجو و توسعه دانشگاه ها، تو هر کوره دهاتی ما دانشگاه میزنیم، این از چه منطقی تبعیت میکنه؟
خب این پیوستگی هم داره به نظام جذب هیئت علمی ها هم.
احسن، خیلی قشنگ گفتین. من تو بخش دوم عرایزم میخوام تبعات این رو بر تغییر راهبرد دانشگاه عرض بکنم، که دانشگاه الان از کارکرد اصلیش قشنگ تغییر جهت داده به چی، که اون هیئت علمی الان چیکار داره میکنه، منطق جذب دانشجو چیه واقعا. هی ما ظرفیت اعلام میکنیم، دانشجو جذب میکنیم. ببینین خود ما الان تو خانوادهمون، احتمالا شما هم دور براتون داره، لیسانسای بیکار مثلا نزدیک 30 سالشه، نه کار داره، نه ازدواج کرده، نه پول داره، نه هیچ، رفته ارشد هم خونده. خب این اگه اون 6-7 سالو وقت میذاشت یه تخصصی کسب کرد،
من به نظر من یه نکته اینجا مهمه که ما بیا باید این ور رو درست کنیم. یعنی به چه معنا؟ یعنی ما باید نهاد دانشگاه رو یه باز تعریفی بکنیم به این معنا که دانشگاه آیا متولی شغل است؟ چون تو جامعه ما اینو به هر حال جا انداختیم که کسایی که میرن وارد دانشگاه میشن قرار به یه مشاغلی برسن، گو این که این پل عبور از حوزه دانشگاه برای رسیدن به مشاغل است. ما از اول اینو جا انداختیم و چون نمیتوانیم بعد از این قصه، یعنی خیلی رو جذب میکنیم که تازه میفهمیم که خیلی از دانشگاه با این همخوانی هم ندارن. یعنی فرض بفرمایید یه نفر یه دانشگاه غیر انتفاعی زده، باید تامین هزینه هاشو بکنه، میاد با تبلیغات، حالا رشته های مختلف هم میاد تبلیغ میکنه، خیلی هم میان تو این دانشگاه هزینه های میکنن و مدرکی میگیرن. من به نظرم ما باید یا این ور یه باز تعریفی از دانشگاه داشته باشیم که دانشگاه برای بهزیستی، دانشگاه برای در این حال ارتقای زیست انسانی، یعنی ما میگیم میخوایم مقوله دانش رو توسعه بدیم تا افراد با ورودشون به حوزه دانشگاه بتونن اون توانمندی دانشی خودشون رو برای مهارت زیستن ارتقا بدن، حالا به معنای عامش.
یعنی ارتباطش با موضوع میشه که اخلاق سازمانی دانشگاه در جامعه چه تأثیری گذاشته، درسته؟
نه نه نه، اینو میخوام بگم ما از اول با تعریفمون از دانشگاه رو، تعریفمون رو جدید بکنیم. یه بار یه جلسه بودیم، معاون محترم آموزش دانشگاه میگفت، من یه بار توی جلسه گفتم آقا تمام این دانشگاه غیر انتفاعی رو شما تعطیل کنید، رشته ها و بحث ها اینجور. بعد گفت خب چرا؟ به خاطر اینکه یه آسیب هایی داشت. بعد دیدم یه اعتراضاتی شد، دیدم این اعتراضاتشون هم به حقه. یه آقای اومد گفت آقا من دانشگاه زدم اصلا به خاطر این که ممکنه یه نفر توی سن مثلا 50 سالگی 60 سالگی اصلا میگه میخوام بیام بفهمم، از این میخوام یه چیزهایی رو بدونم، یه آخر عمری مسائل جدید رو از حقایق بدونم، شما چرا در دانشگاه رو تعطیل کردین؟ من اومدم اصلا فهمم رو زیاد کنم، معرفت هم بره بالا، به علم به منزله این که بتونه به من دیک توسعی بده.
واقعا در جهان امروز معرفت و ارتقاء علم وابستگی به حوزه و دانشگاه داره؟
نه نه، عرض من اینه که به هر حال میتونه تو اون رابطه استادی شاگرد. آی
دکتر با هزینه فایدهش نمیارزه. ببینین جامعه داره هزینه ای میکنه برای یک نهادی به نام دانشگاه، هزینه ها خیلی کلانه. بله. خود حضرت عالی مستحضر هستین، جامعه چرا باید برای نهاد هزینه بکنه؟ مگه چی میخواد ازش؟ حالا یه دو نفرم میخواد دانش به خاطر خود دانش، شذ و ندر به قول مطلبه ها، شذ و ندر یه نفر دانش، اکثرا میره اونجا مدرکشو بگیره که یه کاری میخواد بکنه.
خب من میگم نمیشه ما این نگاهو تغییر بدیم. من
اگر ما میخواییم تغییر بدیم آقای دکتر، باید ساختار اجتماع هم آماده این باشد. الان بالای 99%، من دارم به جرأت به شما میگم، 99% خانواده ها بچهشون رو میفرستن دانشگاه برای یه شغلی، آینده شغلی.
من میخوام بگم این خوبه الان این فضایی که ما داریم که الان واقعیتیه. دانشگاه برای آره واقعیت هست. آره. ولی میگم این که ما رفتیم به این سمت که هر کی وارد دانشگاه میشه برای شغلی، برای حرفه‌ای، برای رسیدن به منصبی.
بخش عمدش همین هست. من ببینیم مهندسی مخابرات دارم، خب من مهندسی مخابرات دارم، برق مخابرات دارم، اصلا شما بیاین این واحدهای درسی ما رو یه مروری بکنید، غیر از اون واحدهای دروس معارف که اون اساسا ماهیت چیز دیگه داره، کل دوره ما کلش طراحی شده واسه این که من دانش و مهارت، بعضیش مهارتیه، دانش و مهارت انجام یک کار تخصصی تو جامعه رو به دست بیارم به عنوان مهندس مخابرات. اصلا برای غیر از این تعریف نشده. من وگرنه می‌خواستم برم اونجا مثلا سیستم های کدینگ اطلاعات نمیدونم امواج ماکروویو برای چی یاد بگیرم، من نمیدونستم چی میشد امواج ماکروویو. من امواج ماکروویو یاد گرفتم که بیام اینجا یک طراحی آنتن چیزی انجام بدم تو مخابرات. یعنی اصلا دوره‌ای که واسه من مهندس طراحی شده واسه اینه.
آید دکتر مسلکی، این فرمایشات شما در حوزه ارتباط دانش و مهارت در صنعت درسته،
عرض میکنم،
اما در علوم همینه. اما در علوم انسانی که یک بخش عظیمی هم از دانشجویان ما اونجا دارن فعالیت میکنن، ما باید ازش انتظار داشته باشیم غیر از هیئت علمی و استاد چه کار بکنه؟ یعنی کار دیگه ای ازش بر نمیاد.
ببین آقای دکتر، الان معذرت، الان دانشگاه نسل سوم رو به تعبیر آقای میگن دانشگاه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری. یعنی میگن دانشگاه نسل سوم باید به این سمت بره که بتونه به هر حال این فضاها رو ایجاد بکنه برای کسایی که میخوان وارد فضای دانشگاه ها بشن. ولی با این حال میدونید ما یه گیر چند جانبه ای داریم. یعنی از اون ور نیتمون همین نکته شما بود که بیایم اینها وارد مقوله مثلا دانشگاه بشن، بعد خروجش بشه یک سری مشاغلی که بتونه جامعه ازش استفاده بکنه. ولی عملا چه در ایجاد رشته ها، چه در توزیع رشته ها، چه ارزم ساماندهی اینها، ما میبینیم اول این اتفاق نیفتاد. چه توزیع رشته در جنسیت ها، جنسیت زن مرد، چه در جاهای مختلف. مثلا ما میبینیم فرض بفرمایید در یک منطقه مثلا کویری دانشگاه کشاورزی دارم، توی منطقه کشاورزی مثلا دانشگاه این چنین، یعنی خوب پیش بینی نشده. مثل گاهی همین شرکت ها با این پروژه های بزرگی که توی قصه آب هم مطرح شده ما درست نتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم. یعنی ما یه بخش از مشکل به توزیع همین به نظرم رشته های دانشگاه برمیگرده که درست سیاست گذاری نشد و اتفاق نیفتاد. و یه نکته دیگه باز نیازسنجی حوزه دانش هست به نظرم آقای دکتر. من یادم نمیره که مثلا ما توی محیط روستایی بیشترین شغل رو دامداران دارن و کشاورزان دیگه، این دو قشر معمولا توی حوزه های روستایی فعالیت میکنن. خیلی جالبه که ما در اوایل انقلاب یا اصلا انقلاب که شکل گرفت، یه اتفاقی که افتاد نیومدیم مقوله دانش رو در خدمت این مشاغل بگیریم. چه اتفاقی میفتاد؟ من یادم نمیره که فرض بفرمایید اگر یه دانش آموزی که پدرش مثلا چوپان بود، این اگه یه دفعه خطایی میکرد یا چیزی باهی نمیتونست، یا این معلم تشر میزد که برو بچه چوپون، مثلا این یه در این حال تحقیر بود، یه توهین بود که تو هم آخرش باید بری مثل پدرت چوپون بشی، به درد هیچ کاری نمیخوری. یا مثلا به اون بچه کشاورز میگفت تو هم باید مثل بابات آخر حمال بشی، درس نخون تا بری حمال بشی. یعنی کشاورز میشد حمال، چوپان هم که خب دیگه. دقیقاً این یه ذهنیتی ایجاد میکرد تو این بچه‌ها که بچه‌ها این مشاغلی که تولید درش هست ارزشمنده، به جای اینکه ما بیایم دانش رو در اختیار اینا قرار بدیم، توسعه بدیم، یعنی بیایم مثلا در محیط‌های روستایی که این مشاغل بیشتر هست بیایم رشته‌های همسو، مثلا رشته حرف و فن اون زمان بود، ولی این رو گسترش بدیم، کمک بکنیم تا اینها همونجا بتونن آرام آرام وارد مقوله شغل بشن و از اون دانش استفاده بکنن برای بهبود زندگی خودشون. چه اتفاقی افتاد با این نظام ارزش‌گذاری توی این رشته ها، توی این مشاغل، اون نظام ارزش‌گذاری وارونه باعث شد که تمام این بچه ها همه برن دنبال یه میز. یعنی گمانشون بود که ما اگر یه میزی رو توی شهر بریم پیدا بکنیم، توی اداره کارمندی بشیم، کارمند شهرداری بشیم، کارمند مخابرات بشیم، چی چی، این برای ما بهتر از اینه که مثل پدرمون کار تولیدی انجام بدیم. حالا ما میگیم کار تولیدی، ولی میخوام بگم این انگاره سازی، این ارزش گذاری، یعنی ما یک مسئله خود سیاست گذاری کلان در مقوله دانش در حوزه دانشگاهی هست و ارتباطش با جامعه، یکی اون توزیع نامناسب رشته ها. ولی من آقای دکتر همچنان اعتقاد دارم ما واقعا این نگاه رو یه ذره که همه میخوان بیان به دانشگاه برن سراغ شغل، این نگاه ابزاری باعث شده که خود دانش اون ارزشش از بین رفته. یعنی آدمام که وارد میشن به فرموش جناب علی فقط میخوان مدرکه رو بگیرن.
من در تایید آقای دکتر یه نکته کوتاهی رو فقط اضافه بکنم. تمایز بین رشته های دانشگاهی خیلی مهمه. ببینید یه کسی وقتی میره پرستاری میخونه معلومه که برای یه شغلی داره اینو میخونه، نمیخواد که خود دانش رو. اما یه کسی میره جامعه شناسی میخونه، روانشناسی میخونه، این میخواد خود جامعه رو بهتر بشناسه. قشنگ میشه واسه اون اهداف دانشی که میخواد اندیشه تولید بشه. بعد اینجا کاملا همراه هم من با حضرت عالی که یه بخشی از وظیفه دانشگاه باید کمک به این جریان اندیشه باشه، نه لزوما شغل. اما یه طیفی هم که قطعا شغل، اونو باید ببینیم اصلا زمینه شغلیش هست ما داریم اینقدر جذب میکنیم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بوسلیکی، جناب آقای دکتر فلاح. شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه مانند موضوع برنامه قبل دانشگاه اخلاق مدار هست. تا الان هم بحثی پیرامون میزان تأثیر و تأثیر فضیلت و اخلاق در دانشگاه نسبت به جامعه داشتیم.
برم این روز ها نام تو را
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر.
برنامه نقد و نظر،
برنامه نقد و نظر، رادیو معارف،
ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر،
یک شنبه ها
ساعت 14:50.
میبرم این روزها نام تو را
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان
گمنامتر.
در خدمت آقای دکتر فلاح هستیم. آقای دکتر فلاح، به نظر حضرت عالی میزان تأثیر اخلاق سازمانی در دانشگاه نسبت به جامعه ما چقدر بوده؟ واقعا بی اخلاقی هایی که در جامعه ما رواج داره میتونه تقصیر دانشگاه باشه یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم زیست اخلاقی جامعه خیلی ارتباط نزدیک داره به زیست اخلاقی دانشگاه. ما باید نظام اخلاقی خودمون رو با نگاه حق محور دنبال بکنیم، یعنی از حقوق دانشگاه گفتگو بکنیم، از حقوق اعضای هیئت علمی گفتگو بکنیم، از حقوق جامعه گفتگو بکنیم، از حقوق دانشجو گفتگو بکنیم. مجموعه روابطی که در دانشگاه اتفاق میفته یک سری حقوق و تکالیف هست. اگر این حقوق در درجه اول خوب شناخته بشه و شناسانده بشه و بعد حالا به حسب ما آموزش و شناختش بتونیم اینها رو ترویج بدیم و بعد به این حقوق عمل بشه، یعنی ما به تکالیفمون نسبت به اون محیط پیرامونیمون، حالا این محیط میتونه رابطه یک فرض بفرمایید استاد با دانشجوی خودش باشه، استاد با محیط آموزشی باشه، استاد با فرض بفرمایید مدیر بالادستش باشه، استاد با استاد یا همکارش باشه، اینها یک سری حقوق تکالیف ایجاد میکنه که هرچه ما بتوانیم مبتنی بر این نظام حقوقی، حالا حقوق هم که میگیم حقوق اخلاقی عرض میکنیم، حالا بخشش رو ما میتونیم در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام ملاحظه بکنیم. مثلا خود حضرت وقتی رابطه استاد و شاگرد رو مطرح میکنه تعبیر رعیت رو مطرح میکنه، و اما رعیت و کفل علم، یعنی 4 دسته از رعیت رو، و اما حقوق و رعایا که وقتی میگه اما حقوقی اهل رعیت که 4 دسته هستن این رعیت، که یکی از اون اقسام رعیت رو میگه و اما رعیت و کفل علم، یعنی کسایی که به هر حال خود رعیت هم یه معنایی درش نهفته است، یعنی کسی که باید رعایتش رو کرد. حالا اگر بخوایم دقیق تر بگیم، حالا رعیت یه مفهوم گاهی منفی هم داره توی عوام، ولی به نظر میرسه اون نگاهی که خود امام علیه السلام داره تو بحث رعیت، میگه رعیت کسی هست که تو مسئولیت مراقبت رو ازش داری، تو مسئولیت مراقبت و رعایتش رو داری. حالا اگر ما دانشجو رو که جامعه هدف دانشگاه هست در درجه اول به منزله کسانی که باید مسئولیت مراقبت و حفظش رو به عهده خود نظام دانشگاه هست که این مسئولیت میاد در نظام آموزشی و بعد به استاد منتقل میشه که استاد هم باید این مسئولیت رو به عهده داشته باشه، اگر این نظام مراقبتی و این نگاه مسئولانه و حق محور رو ما داشته باشیم، به نظر میرسه منجر به تربیت دانشجویانی میشود که میتوانند آینده اخلاقی جامعه ما رو تضمین بکنن، چه در محیط اجتماعی چه در محیط حرفه‌ای که میخوان ورود پیدا بکنن. لذا اگر امروز ما میبینیم برخی اصرار دارن که نظام آموزشی رو ما باید ببریم به سمت دانشگاه فضیلت مدار، به این معنا که ما باید در اهداف آموزشیمون فضیلتمندی رو بهش اصرار کنیم و توجه بکنیم. چرا؟ حالا بعضی هم استدلال رو نهای دکتر مثلا میگن در فضای مهندسی یا حرفه‌ای آیا یک انسان با فضیلت میتواند مهندس اخلاقی تری باشد، یا یک مهندسی که خب حالا یک شرایط عادی رو طی کرده، در این حال ما با آیین‌نامه و کدهای اخلاقی و آموزش‌های اینچنینی می‌خوایم توی مسائل اخلاقی توفیق پیدا بکنه. لذا خیلی‌ها به این سمت رفتن که دانشگاه اخلاق مدار دانشگاه فضیلتمند است که اهداف اولیش ایجاد منش‌ها و فضایل اخلاقیه، که اگر این اتفاق بیفته اون وقت میتونیم ما توقع یک جامعه فضیلتمند هم داشته باشیم. حالا این
بحث یه سوال پیشینی اینجا پیش میاد که واقعا یاد گرفتن فضیلت یا ملکه شدن فضیلت در یک دانشجو جاش توی دانشگاهه یا قبلش در آموزش پرورش بعد این اتفاق میافتاده؟
حالا بفرمایید دکتر، ما نگاهمون یک نگاه عامه. وقتی از آموزش و بحث این چنین گفتگو میکنیم، این هم در نظام آموزش پرورش مد نظر به عنوان مقدمه ورود به حوزه دانشگاه، چون اگر این فضایل در مدرسه نهادینه نشه خب قطعا ما این توقع توی دانشگاه هم نمیتونیم داشته باشیم. ولی اینکه بیایم بگیم آموزش پرورش عهده‌دار پرورش و ایجاد روحیات و خلقیات اخلاقی هست و بعد بگیم دانشگاه صرفا وظیفش آموزشه و انتقاله، چون حالا یه فرق آقای دکتر گاهی بین تدریس و آموزش هم گفتن، میگن آموزش به معنای انتقال، یعنی وقتی ما از آموزش گفتگو میکنیم یعنی این مثلا گوشی موبایل هم میتونه آموزش رو تضمین بکنه یا یک سیستم کامپیوتری یا یک نوار کار آموزش رو میتونه. ولی تدریس وقتی میگیم در مقوله تدریس ما اون جنبه های هنجاری هم مد نظرمونه، یعنی یک معلم جدای از این که میگه این سیستم عامل چجور کار میکنه یا این کامپیوتر چجور کار میکنه، میگه چگونه هم از این کامپیوتر استفاده بکن، یعنی صرفا نگاهش انتقال دانش نیست بلکه اون نگاه های هنجاری هم داره. حالا برخی اعتقادشون این هست که ما حتی جدای از این توصیه های اخلاقی ما باید بریم به سمت ایجاد منش ها در فضای علمی و دانشگاه خودمون، یعنی ما بیشتر جدای از اینی که بگیم مثلا چیزی رو به افراد بیاموزیم، باید نوع فعالیت و عمل کرده افراد رو بیاموزیم که چگونه عمل بکنن، چگونه باشند، قبل از آنی که بدانند و مسائل رو به اونها آموزش بدیم چگونه بودن رو سعی بکنیم به اونها یاد بدیم. حالا این دیدگاه هایی هست که قابل تر هست، ولی اینکه کدام روی کرده کدام دیدگاه میتواند منجر به دانشگاه تراز به فرمایش جنابالی بشه، جنابالی صادقی، که حالا خروجیش بشه مثلا یک جامعه اخلاق مدار، یک جامعه فضیلتمند، این حالا به نظرم خودش یک برنامه مستقلی میطلبه که باید دربارش گفتگو کرد، البته از نکات آقای دکتر هم استفاده بکنیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر فلاح.
کارکردهای دینداری، روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
آقای دکتر بوسلیکی، یک سوالی شاید بنیادین تر بخوایم از شما بپرسیم، این هم این که واقعا نهاد دانشگاه عهده‌دار اخلاقی شدن دانشجو و افراد داخل دانشگاه هست یعنی تربیت اخلاقی و مهارت اخلاقی یک دانشجو، یک استاد، یک کارمند در دانشگاه به عهده سازمان دانشه، یا این سازمان دانش فقط نهادیه که باید علم رو به دانشجو انتقال بده. کاری نداره که حالا این دانشجو میخواهد یک انسان سالم، یک استاد اخلاق باشه، آمده باشه علم یاد بگیره، یا یک قاتل جانی باشه. فرقی برای او نباید بکنه، چون سازمان دانشه. چرا ما دانشگاه تراز رو یک دانشگاه اخلاق مدار میدونیم؟ چرا همایش اخلاق مداری براش میگذاریم، در حالی که این نهاد یک نهاد دانشی صرفا؟
بله آرزم محضرتون، امروزه ببینین من فعلا میرم تو اون قسمتی که دانشگاه اصحاب حرفه رو تربیت میکنه، فعلا تو این بخش وظیفه دانشگاه. چون دانشگاه دو تا وظیفه عمده بزرگ داره، یکی وظایف اهداف شناختیه که اونجا اصلا عرصه اندیشه ورزیه اساسا، یک وظایف عملی داره طبق دوگانه‌ای که رسنیک تو اون کتاب اخلاق علمش خیلی قشنگ توضیح میده، اهداف شناختی، اهداف عملی. اهداف عملی باید یک گرهی از جامعه باز بکنه، یک کاری واسه جامعه.
یعنی شما این اصل موضوعی میپذیرید که دانشگاه یک نهادیه که باید یه سری مهارت‌ها رو هم در دانشجو ایجاد بکنه.
بله بله، تو اون اهداف عملی اصلا کارش همینه. ببین مشکل آب توی کشور ما توسط چه کسایی باید حل بشه؟ اون کارمند اداره آب باید اینو حل بکنه، محیط زیست باید، اون اساتید دانشگاهی که تو این زمینه ورود داره مشکل بحران آب رو باید حل بکنه، بحران محیط زیست، آلودگی هوا رو کی باید حل بکنه، ترافیک شهری رو کی باید حل بکنه. یعنی اینها باید یه کارکردهای عملی هم داشته باشن. یه بخشی از این کارکردهای عملی دانشگاه، عرض می‌کنم یه بخشی ها، تربیت نیروی متخصص، یعنی اصحاب حرف و مشاغله، اصحاب حرفه. امروزه اصلا حرفه با نظام هنجاریش تعریف میشه. حرفه صرفا چیزی نیست که بگیم یه افراد میان اونجا یه سری دانش و مهارت دارن میتونه یه کاری رو انجام بدن. اصلا تو تعریف حرفه نظام هنجاری براش دیده میشه، بخشی از تعریف حرفه است، پروفشن. خب اینو کجا باید تعمیم بکنه؟ نیروشو کجا داره تعمیم میکنه؟ دانشگاه. یعنی دانشگاه، منی که دارم اونجا رفتم مهندسی مخابرات میخونم، به طرقی باید اون هنجارها رو هم به من منتقل بکنه. ببینین هنجارها لازم نیست این بیاد واسه من کلاس، اون استاد من مثلا مخابرات باهاش میخونم بخواد مدارهای مخابراتی واسه من بگه، لازم نیست اون بیاد واسه من کلاس اخلاق بذاره، روایت بخونه، آیه بخونه، اون داره با برنامه درسی پنهان اینو به من منتقل میکنه. مثلا اینی که این استاد من از اقتدار استادیش چقدر استفاده میکنه که منو استثمار بکنه، من براش مقاله بنویسم، بعدم الزام میکنه اگه نمره میخوای اسم منو اول مقالت بذار، نفر اولم باید بذاری اسم منو. وقتی این کارو انجام میده به من یاد میده که
استثمار،
هر جا
کن.
تونستی استثمار بکن. این یه هنجاره. دن آریلی یه کتابی داره پشت پرده ریاکاری، یه نکته جالب میگه، میگه تو بعضی کشورها تقلب بده، کسی که تقلب بکنه مقاله امتیاز، اما تو بعضی کشورها تقلب بد نیست، گیر افتادن بعد تقلب مایه شرمساریه. یعنی کسی تقلب بکنه بعدم لو بره، میگن خاک بر سرت، مثلا بلد نبودی مثلا یه جور تقلب،
مقابلش مون زرنگ.
آره 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 آره. ببینید میخوام این عرض بکنم، اون استاد دانشگاهه یه وقتایی با برنامه درسی پنهانش داره هنجارهای حرفه من رو به من یاد میده، و اون استاد دانشگاه هم توی نظامه که اگر تو اون نظام احساس عدالت بکند رفتار درست انجام خواهد داد. یه وقتایی بدرفتاری اساتید محصول احساس بی‌عدالتیه. یه چیزی هست به نام اثر متیو، معروف اثر متیو، تأثیر متیو. من این عبارتشو بخونم، میگه دانشمندان بنام به مراتب بیش از آنچه مستحق هستند بلند آوازه شده و مورد تکریم قرار میگیرند، و در مقابل دانشمندان گمنام کمتر از استحقاقشان تکریم میشوند. ببین اون استاد دانشگاهی که به هر حال نتونسته اسم و رسمی به هم بزنه، میبینه 6 برابر اون استاد همکارش وقت میذاره، تلاش میکنه، اما همش اسم ایشون هست توی نمیدونه هیئت مدیره ها، اسم ایشون هست، نمیدونم هیئت امنا اسم ایشون هست توی همایش ها،
حتی این مجله بدون اینکه مقالهشو خیلی هم چی بکنه، داوری بکنه، ممکنه به اسم ایشون هست.
بله اسم ایشون هست. این احساس بی‌عدالتی که میکنه به تعبیر الیوت توریل یه نظریه داره خرابکاری، میگه افراد وقتی توی سیستمی احساس بی‌عدالتی بکنن به طرق فریبکارانه سعی میکنن حق خودشونو به دست بیارن.
یعنی اون استاد دانشگاه وقتی میبینه که من بارها شنیدم از اساتید میگه بابا من شاگردام رفتن دانشیار شدن، خود من هنوز استادیارم.
های دکتر یعنی من یه خاطره 20 ثانیه بگم. ما توی دبیرستان یادم میاد یه استاد زیست شناسی داشتیم، من رشته علوم تجربی میخوندم، ایشون میومد 25 دقیقه درس میداد و بعد مینشست روزنامه میخوند، بعد میگفت من به اندازه پولی که میگیرم به شما درس میدم. حالا ما هنوز اخلاق نخونده بودیم آقای دکتر که بگیم خب شما تعهد دادی دیگه، از اول میدونستی که اینقدر حقوق میدن، هنوز اخلاق نخونده بودیم که استدلال کنیم. البته ما بعدمون نمیاد چون همون 20 دقیقه خودش بقیهش خستگی در میوردیم، ولی این که میفرماین اتفاقا همین، یعنی دقیقاً چون احساس بی‌عدالتی میکنه میگه حق منو ادا نمیکنن، به ما یاد میده که میتونی تو از کارت بزنی، میتونی کم کاری کنی.
من توی یکی از دانشگاه‌ها یه سال برای تبلیغ رفته بودم، برای کادر اونجا نیروهای اداریشون جلسات داشتیم اخلاق سازمانی. یه جلسه گفتم عمده آسیب‌های اخلاقی سازمانتون رو بنویسید، هر کدوم لیست نوشتم، من شب بردم توی اتاق اینا رو مرتب کردم، آمار گرفتم اینا. دو تا آسیب و سمه بیشتر امتیاز آورد، دو تا آسیب، یکی بی‌عدالتی بود، یکی کمکاری. ببین بی‌عدالتی منظورش بی‌عدالتی مسئولان بود در پرداختی‌ها مثلا، کمکاری آسیب‌های خودهاشون بود دیگه. یعنی ماها جلسه بعد اومدیم اینو بحث کردیم اینا چه ربطی به هم داره. یکی از خانوما که کارمند اونجا بود نکته جالبی گفت، گفت ببینین اتفاقا اون احساس بی‌عدالتی، اون مثلا بلد نبود بگه احساس بی‌عدالتی، حالا می‌خواست بگه خود بی‌عدالتی، بی‌عدالتی عامل این کمکاریه. مثال میزد، میگفت نیروهای فضای سبز اینجا که مثلا گل و درخت رو رسیدگی میکنن، اینا چون احساس میکنن به اندازه زحمتی که میکشن دریافتی ندارن، احساس بی‌عدالتی میکنن دیگه، عمدن تو وقت اداری کمکاری میکنن که کارشون تموم نشه، که با اضافه کاری تموم بکنن همون کار رو،
یه جوری
دریافتی اضافه. آره.
حقشون رو
دارن. آره. ببینید دانشگاه اگر به استاد، به هر حال استاد احساس بی‌عدالتی بکنه، من اگر فرصت باشه جلسه بعد درباره ابعاد این بی‌عدالتی که خود نظام دانشگاه در قبال خود هیئت علمی
میشه درباش گفتگو یه برنامه مستقل،
آره اینا رو گفتگو بکنیم که چی میشه یه استاد احساس بی‌عدالتی میکنه، بعد با وجدان راحت دانشجو رو استثمار میکنه که بتونه مقاله بنویسه که اون امتیاز رو بگیره، یعنی خودشون محق هم میدونه توی این کار و داره آموزش میده تربیه اخلاق رو به من، به من دانشجو به صورت غیر مستقیم.
تشکر میکنیم از کارشناسان محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن بوسلیکی و جناب دکتر محمد جواد فلاح. شنوندگان عزیز رادیو معارف، شنونده برنامه نقد و نظر بودید با حضور دو کارشناس بزرگوار در موضوع دانشگاه اخلاق مدار. انشالله در هفته آینده این موضوع رو پیگیری میکنیم. تشکر میکنیم از شما که با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه آینده.
ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در دامن شب صبح نماینده تویی. ای آن که به ملک خیش پاینده تویی، در دامن شب صبح نماینده تویی. کار من بیچاره قوی بسته شده، بسته شده کار من بیچاره.
خب بعد از ظهر شما همراهان عزیز رادیو معارف بخیر باشه. به اطلاع شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به برنامه زلال تاریخ میرسونیم. فصل اول برنامه زلال تاریخ به پایان رسیده، فصلی که به تبیین و تحلیل تاریخ اسلام تا زمان رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله می پرداخت. همکاران ما در گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف در تلاشن تا انشالله فصل جدید این برنامه رو در فرصتی مناسب به سمع شما عزیزان برسونن. لطفا دیدگاه های خودتون رو در خصوص برنامه زلال تاریخ از طریق شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 به اطلاع برنامه سازان این مجموعه برسونید. از همراهیتون با رادیو معارف صمیمانه سپاسگزارم و با افتخار دعوت میکنم همراه بشید با برنامه رسم زندگی.
رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیون، کارشناس محترم برنامه، به سوالات شما درباره مسائل